أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در اخباری بود که به اونها استناد شده برای اثبات حجیت خبر واحد. عرض شد که عمده اشکالی که بر این اخبار، بر این دسته و دسته های دیگر شده این است که خود این اخبار خبر واحد هستند، اخبار آحاد هستند و نمی شود با خبر واحد استدلال کرد برای حجیت خبر واحد. جوابی که از این اشکال دادن، مرحوم آخوند داده، فرموده که اینجا تواتر لفظی نیست، تواتر معنوی هم نیست، ولی تواتر اجمالی هست. یعنی فی الجمله می دانیم که به جهت کثرت این روایات حدود 170 روایت در این موضوع هست. از کثرت روایات میفهمیم که برخی از اینها قطعا صادر شده، ولذا به اخص مضمونا اخص میکنیم. مرحوم آخوند فرموده بعد اون اخص مضمونا هم اگر روایتی در اون اخص مضمونا که حجیتش با این روایات اثبات میشود، مفادش این باشد که هر خبر ثقه حجت است. با این دو مرحله میرسیم به حجیت هر خبر ثقه. با این روایاتی که هست به جهت تواتر اجمالی اثبات میکنیم که برخی از این روایات صادر شده، و قاعده در تواتر اجمالی این است که به اخص مضمونا اخص میکنن، برای اینکه میدانیم یکی از اینها صادر شده. اگر اون که صادر شده عام بوده، خب شامل خاص هم هست. اگر خاص بوده، خب قطعا شامل خودش که هست دیگه، همون معنا ثابت می شود، اثبات می شود. بله، اگر هیچ نقطه مشترکی ندارن، بینشون تباین هست، اونجا هم باید احتیاط کرد. اگر تباین هست بین این روایاتی که تواتر اجمالی دارن، می دانیم از این 100 تا روایت یکیش صادر شده. اگر مضمونشون اقل اکثر نیست، عام و خاص نیست، تباین هست، خب باید احتیاط کرد، به همه عمل کرد، چون می دانیم وظیفه یا اینه یا آنه، یا این نجسه یا آن نجسه، باید از هر دو اجتناب کرد. توجه فرمودید، اگر مفاد یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، توجه فرمودید، خب اینجا باید احتیاط کرد اگر متباین این هستن. اما اگر نه، عام و خاصن، نقطه مشترک دارن، اون نقطه مشترک اخص می شود، زائد بر اون براءت جاری می شود، چون نسبت به اون خاص یه علم پیدا می کنیم، نسبت به اون بیشتر از خاص دیگه علم پیدا نمی کنیم، براءت جاری می کنیم. پس بر اساس این فرمایش می فرماین ما از این اخباری که هست، از این اخباری که از حدود 170 تا روایت یا بیشتر، از اینها میدانیم که قطعا چی هست؟ آقا برخی از اینها صادر شده، تواتر اجمالی دارن. نمیشد که بگیم که همه اینها مثلا کذب هست یا خطا هست یا مثلا باطله، نمیشد. یقین داریم که یک از اینها، برخی از اینها صادر شده. خب در تواتر اجمالی وقت فرمودن که به اخص مضمونا نقص می شود، اونجا که تباین نباشه. توجه فرمودید، اخص مضمونا می شود اون خبر صحیح علایی، خبر صحیح علایی می شود حجت. پس مفاد این اخبار می شود حجیت خبر صحیح علایی. صحیح علایی یعنی این که هم شیعه باشه، هم عادل باشه، هم فقیه باشه، تمام این شرایط را داشته باشه. توجه فرمودید، باز این اخبار می فهمید که اگر یه خبری از امام رسید که همه شرایط را داره، صحیح علایی هست، اون حجته. این مقدار پس اخباری که صحیح علایی هستن ممکنه مثلا فرض برمایید که از 50,000 حدیث 1,000 تاش این شرایط رو داشته باشن، یا کمتر 500 تاش این شرایط رو داشته باشن، صحیح اعلای باشن، طبق این اخبار اون 500 تا حجیتش ثابت می شود. خب در میان اون 500 تا اگر یه روایتی باشد که دلالت بکند که هر خبر ثقه‌ای حجت هست، در نتیجه اثبات می شود هر خبر ثقه‌ای حجت هست. دو مرحله ای مرحوم آخوند از این راه پیش آمدن، ولی دیگه خودشون مشخص نفرمودن که آیا چنین خبر صحیح اعلایی هست که دلالت بکند بر اینکه هر خبر ثقه‌ای حجت هست. اگر هست کدوم خبره اونو نفرمودن؟ توجه فرمودید؟ پس مرحوم آخوند تا اینجا رسوندن مثلا را. این از این 170 تا روایت محصل این شد که از این به بعد ایها الناس به خبر صحیح اعلای عمل کنید. از این 170 تا از دلالتشون فهمیدیم دیگه، یعنی در چون اخص مضمونه نشین بود، اخص مضمونه این روایات این بود که اگر خبر را مانند محمد بن مسلم نقل کرده باید بهش عمل کرد. علیک به هذا الجالس، امام صادق فرمود که به این جالس شما ملتزم باش، اشاره کرد به طرف محمد بن مسلم. بس بنابراین میفهمیم اگر محمد بن مسلم به امثال محمد بن مسلم به ما خبر بیارن که هم فقیه هم هم عادلن هم مؤمنه هم شیعه هستن، اگر به ما خبر بیارن خبرشون حجت. ما روایاتمون رو بررسی میکنیم میبینیم 500 تا روایت این شرایط رو داره، یا محمد بن مسلم نقل کرده، یا زراره نقل کرده، یا مثلا امثال اینا یونس بن عبدالرحمن نقل کرده که اینا فقها هستن دیگه، تمام سندشون البته، نه اینکه فقط آخرین حلقه، تمام حلقات طبقاتشون ببینیم شرایط رو دارن. 500 تا روایت، خب این 500 تا روایت در موضوعات مختلف وارد شده. اگر در میان این 500 تا روایت یه روایتی باشه که در مورد حجیت خبر وارد شده باشه، یعنی موضوعش مثلا طهارت و نجاست و ذبح و مثلا تجارت نباشه، موضوعش باشه که کدوم خبر حجته در میان این 500 تا روایت ها، که اون وقت بفرماید که هر خبر ثقه حجت هست، اون وقت در سایه این صحیح علایی ما میرسیم به حجیت هر خبر ثقه. این 170 تا روایت، موضوع این 170 تا روایت چی هست؟ کدوم خبر حجته؟ یکی گفته هر خبر ثقه حجته، یکی گفته خبر ثقه شیعه حجته، یکی فرموده فلان. این 170 تا روایت همش در موضوع چی هست؟ کدوم خبر حجته؟ در میان این 170 تا روایتی که الان مورد بحث ما هست، اخص مضمونن اون است که صحیح اعلای حجته. توجه فرمودی؟ صحیح اعلای هم شد حجت. صحیح اعلای چند تا؟ میگیم 500 تا مثلا. در میان اون 500 تا اگر یه صحیح اعلای بود که مفادش این بود که هر خبر ثقه حجته، اون وقت ثابت میشه بعد حجیت هر خبر ثقه. موضوعات میتواند متنوع باشد، یعنی شرط نیست که در تواتر لفظی باید لفظ باشه، لفظ واحد باشه، در تواتر معنوی باید یه مضمون باشه، اما در تواتر اجمالی ما به تعداد نگاه میکنیم، میتواند موضوع داشته باشن، یه موضوع واحد داشته باشن، میتواند نداشته باشن. اطمان شهید صدر هم اینا دارن که از کلام بالاخره مرحوم نایینی هم فهمیده نمیشه باید که تواتر اجمالی باید میتواند یک معنای واحد را داشته باشد یا نه اینها معنای واحد نداشته باشد. اگرم بفرمایید خیلی اینها را روشن‌تر مثلا بخوایم جدا بکنیم، میتوانیم بگیم که تواتر معنوی اون فرد مصداق روشنش اونجایی هست که مدلول مطابقی اینها یکی، الفاظ مختلفه، مدلول مطابقی اینها یکیه، اما در تواتر اجمالی نه، مدلول مطابقه نیست، به دلالت التزامیه فهمیدید. در المباحث الاصولیه تقریر شه صدر که آقای حائری نوشته این مطلب را ازشون نقل کرده که لا یعلم من عبارت المثنا اینی که در تواتر اجمالی معنای واحدی را این آقایان میپذیرن یا نمیپذیرن. اگر نپذیرن که فقط تعدد باشه، اون وقت اون اشکال شهی صدر هم وارد میشه. شهی صدر فرمود که اگر عامل کیفی باشد به یقین میرسوند، اما اگر عامل کمی باشد ما به یقین نمیرسیم، فوقش به اطمینان میرسیم. و اون بیانی که حالا دیروز اشاره کردیم، توجه فرمودید، عامل کمی میفرماین هیچ وقت ما را به یقین در تواتر نمیرسوند، باید عامل کیفی باشد. عامل کیفی، یکی از عوامل کیفی همون وحدت مضمونه. وحدت مضمون که بود عامل کیفیه، این باعث یقین میشود. خب از این مطلب بگذاریم. پس بنابراین با این بیان رسیدن به این که اینجا تواتر اجمالی از راه تواتر اجمالی توجه فرمودیم میرسن به اخص مضمونن و اثبات حجیت خبر واحد میشود، ولی به شرط این که یه خبر صحیح اعلایی پیدا بکنیم که مفادش این است که هر خبر ثقه حجته. اگر اونا پیدا نکنیم مشکل میشود. حالا اون چنین خبری هست یا نیست، آقایان اختلاف دارن. بعضی ها میفرماین داریم، مثل استاد سبحانی حفظه الله، ایشون میفرماین داریم و فرموده این خبره. بعضی ها فرمودن نه، چنین روایتی ما پیدا نکردیم. بعضی فرمود حالا اون روایت هم باشه کدوم، اونم باید انشاءالله بس قرار بدیم. اون صحیح اعلایی که مفادش این است که هر خبر ثقه‌ای حجت هست، توجه فرمودیم. ولی اون چیزی که میخواییم عرض بکنیم در جواب این اشکال، ما این طوائف را که بررسی میکنیم، طایفه اولا، طایفه اولا که در کلام شیخ انصاری هم عرض کردیم، طایفه اولا مطرح شده به عنوان روایات علاجیه، یعنی روایاتی که در مقام ترجیح دو تا روایت متعارض وارد شدن. از این روایات می فهمیم که پس اگر متعارض نبود خبر حجت بود، چون در مقام تعارض می فرماید که این کار را بکن. از این می فهمیم که اگر تعارض نبود چی آقا؟ حجت بود. فرمودن گفتن که این روایات آحاده و متواتر نیست، ولی به نظر می رسد که نه، ما این روایات را که انشاءالله امروز یه مقدارش می خونیم، این روایات متواتر هستن. خود همین دسته متواتر هست، خود همین دسته ای که یکی از چهار دسته ای که مرحوم شیخ مطرح کرده، همین طایفه، همین دسته که راجع به اخبار علاجیه هست، علاج تعارض را بیان می کند، خود این دسته خودشون متواتر هستن. متواتر البته معنوی هستن، نه متواتر لفظی، یک معنای واحدی را برای ما میرسونن. توجه فرمودید. مرحوم آقای بروجردی در جامعه احادیث شیعه 40 حدیث را در این باب نقل کرده، و مرحوم صاحب وسائل در همین باب، باب اخبار علاجی، 48 را ذکر کرده. توجه فرمودید. حالا شما اضافه کنید اون چیزی که در مستدرک هست، دیگه من مراجعه نکردم در مستدرک چند تا آورده. خب این روایات را شما ملاحظه فرمایید، شاید حدود خود همین دسته حدود 70-80 روایت بشود که 40 تاشا در جامع الاحادیث هست، در کتاب وسائل شیعه 48 تا هست. توجه فرمودید. باب وجوه الجمع بین الاحادیث المختلفه، باب نهمه، در صفات القاضی و کیفیت العمل، که در اینجا 48 تا روایت را ایشون نقل کردن. در ذیلش هم که این کتاب مستدرکش هم با هم چاپ کرده، ببینیم اینجا چند تا ایشون در مستدرک چند تا داره. مستدرک هم 12 تا هم مستدرک داره. خب 48 تا به اضافه 12 تا میشود چند تا آقا؟ 60 تا. از 60 تا روایت فقط در وسائل مستدرک هست. حالا ما چون بر اساس جامع الاحادیث من یادداشت کردم، اینها را یه ملاحظه‌ای بفرمایید ما بخونیم، اینها را زیاد روی سند وای نمیستیم، چون در تواتر دیگه به سند نگاه نمیشود. مرحوم شیخ انصاری از این روایات ظاهرن چهار تا را که خوندیم دیگه، چهار تا را آورده بود: روایت مقبولی عمر بن حنزله، روایت مرفوعه علامه، و روایت حسن بن جهم، و روایت حارث بن مغیره. بلی، عرض کردم بیش از این هاست، حدود چهل تا را مرحوم آی برجرد نقل کرده. ولذا من تا سوم را نمیخونم، چون تا سوم همون اول و دوم مقبولی عمر بن حنزله است و مرفوعه علامه است در کتاب جامع الاحادیث. سوم را از سوم شروع میکنیم. سوم این حدیث است، دیباچه کتاب اصول کافی. مرحوم کلینی در مقدمه کتابش این جمله را دارد: فعلم یا اخی. خب کتاب کافی که به تواتر به دست ما رسیده، مقدمش هم که قطعا همراه کتابه، پس بنابراین در این که این دیباچه به دست ما به تواتر رسیده شکی نیست، یعنی سند نمیخواد، چون خود این خود کتاب به تواتر به دست ما رسیده. پس مرحوم کلینی قطعا اینو فرموده. ولی مرحوم کلینی دیگه بین خود و بین امام را دیگه اون سند را ذکر نکرده، مرسل ذکر کرده، به صورت روایت کعنم قطعی ذکر کرده که ائمه اینطوری فرموده اند، با چه سندی نمیفرماید. فی دباچه الکتاب فعلم یا اخی، مرحوم کلینی میفرماید: ارشدک الله انه لا یسو احدا تمییز شیء من مختلف الروایت فیه عن العلماء علیهم السلام برعیه. هیچ کسی قدرت اینا ندارد که تمییز بدهد چیزی را که در اون اختلاف شده در روایت در اون چیز، عن العلماء، علماء یعنی عن ائمه علیهم السلام، برعیه، با نظر خودش بگه که این درسته اون درست نیست. اون جایی که روایت مختلفه نمیدونه به نظرش بگه که بله این درسته اون یکی درست نیست، نمیتونه تمییز داد. الا على ما اطلقه العالم علیه السلام، مگر اونجایی که خود عالم اجازه داده فرمایش دارد، به قوله اجازه داده که چه فرموده؟ فرموده اعرضوهما على کتاب الله، اینا را عرضه کنید بر کتاب، این دو تا روایت مختلف را عرضه کنید بر کتاب الله. فما وافق کتاب الله جل و عز اقبلوه. خب روشنه، موافق باشه اخذ کنید، و ما خالف کتاب الله عز و جل فردوه. خب این یکی. و قول علیه السلام دعو ما وافق القوم، اون که موافق عامه هست اونها رو بذاری کنار. فإن الرشد فی خلافهم. و قول علیه السلام خذوا بالمجمع علیه، اون روایت که شیعه اون رو قبول دارن، مجمع علیه شیعه هست. فإن المجمع علیه لا ریب فیه، روایت مشهور ریبی نیست. و نحن لا نه. خب پس این سه تا معیار را مرحوم کلینی از ائمه نقل کردند: موافقت کتاب، مخالفت عامه، و شهرت. در اختلاف باید این سه معیار را طبق نظر ائمه باید اعمال کرد. بعدشون میفرمایند که و نحن لا نعرف من جمیع ذلک الا اقله، این سه معیار را من نمیتونیم خودمان به کار بگیریم، نمیتونیم تشخیص بدیم که حالا این مخالف عامه است، کدوم موافق کتابه، کدوم. و نحن لا نعرف من جمیع ذلک الا اقله، ولا نجد شیئا احوت ولا اوسع من رد علم ذلک کله الى العالم علیه السلام، که دو تا روایت آمده مختلفن، نم با این معیار هم ما نمیتونیم تشخیص بدیم، علمش رد میکنیم به ائمه. و قبول ما وسع من الامر فیه به قوله، و قبول میکنیم اون چیزی که خودشون اجازه دادن. به چی؟ به ایه ما اخذتم من باب التسلیم وسعکم، که مخیرید، به هر کدوم اخذ کردید مخیرید. پس مرحوم کلینی که انه این چهار مطلب را، چهار علاج را در این روایات نقل میکنه، این هم یکی از روایات میشد که ایشون از ائمه نقل کرده به صورت مرسل. همون توقفه، بله دیگه، بعد از توقف بعضی احتیاط میکنن و توقف در فتواست، یعنی ولی در بعد از توقف باید چی کار کنیم؟ آیا احتیاط بکنیم در عمل یا تأخیر؟ ایشون فرمایند ما نظر نمیدیم، توقف در فتوا فتوا نمیدیم ولی تخییر در عمل، در عمل مخیری توجه فرمودید. این روایت سوم. روایت چهارم، شیخ مفید فی رسالت العدد. مرحوم شیخ مفید یه رساله عدد داره در جواب برخی از شیعیان موصل نوشته که اونها که انه برخی ادعا کرده بودن که ماه رمضان 30 روزه، نه کمتر نه بیشتر. یه روایتی هم نقل کردن از ائمه، ماه رمضان کم نمیشود، باید 30 روز باشه. مرحوم شیخ مفید رد میکنه این نظر را. شیخ مفید رضوان الله علیه اون خصوصیت که داشته، مترصد بوده، هر جا یه انحراف، یه صدای انحرافی بلند میشد فورا جواب میداد، نمیذاشت که حالا اون انحراف ریشه پیدا بکنه، نه، فورا جواب میداد. عمرش بیشترش در این مسائل صرف شده. اون چیزی که از اون ازشون مونده در اختیار ما هست همینه. یه چیزی مثلا یه مطلبی مطرح میشد فورا با دلیل جوابش رو میداد. پس این خیلی وظیفه مهمیه. ببینیم در یه روزنامه، در یه مجله، در یه جای یه چیزی مطلبی هست و همین مقدار بلدی میفهمی که با این مخالف این فرمایش ائمه است، مخالف قرآنه. یه خوبی 5 صفحه، 2 صفحه، 1 صفحه بنویسیم بفرستیم به اون مجله، روزنامه یا جای دیگر، جوابش داده بشود، مسکوت نماند. توجه فرمودید؟ این خصوصیتی است که از حضرت آیت الله عظمی سبحانی بهش ملتزمند، هیچ وقت این کار را به دیگری محول نمی کنن. همون روز که دیدن، همون روز یا فرداش فورا می نویسن جواب را. خب می فرماین که از شیخ المفید فی رسالت العدد، و اما ما تعلق بهی ممن شذ من اصحابنا. بعضی ها که چسبیدن از اون کسانی که ممن شذ من اصحابنا، و مال الى مذهب الغلات، و بعض شیعه، و بعض شیعیان هم از اونها هستن، اون شازه ها مثلا، فل عدد، در مورد عدد ماه رمضان، و عدل ان ظاهر حکم شریعه، از ظاهر حکم شریعت اینا عدول کردن، من قول ابی عبدالله علیه السلام اذا اتاکم انا حدیثان. خب و اما ما تعلق به این شازها، آمدن اینها که در مورد عدد به این روایت امام صادق اینا چسبیدن، تمسک کردن، چی هست؟ و اما ما تعلق بهی ممن شذ من اصحابنا الى آخر، من قول ابی عبدالله علیه السلام، به این تعلق پیدا کردن، اینا مستمسک قرار دادن. اذا اتاکم انا حدیثان فخذوا بابعدهما من قول العامه. گفتن ببینید، امام صادق میفرماید که اگر دو تا حدیث آمد، شما به اون حدیثی باید تمسک کنید، عمل بکنید که اخذ بکنید که ابعد است از قول عامه. فانه لم یعت بالحدیث علی وجهه. جوابش این است که اینا این حدیث را درست نقل نمی کنند. مرحوم شیخ مفید میفرماید اینها این روایتی که بیگد که ابعد از قول عامه را اخذ بکنید، اینا درست نقل نکردن. فانه لم یعت بالحدیث علی وجهه، والحدیث المعروف قوله ابی عبدالله علیه السلام اذا اتاکم انا حدیثان مختلفان. اون حدیث میفرما این طوریه، اون حدیث صحیحش این طوری است که مرحوم شیخ میفرما اگر دو تا حدیث مختلف آمد، فخذوا بما وافق منهما القرآن، اول اون چیزی که موافق قرآن اخذ کنید. فإن لم تجد لهما شاهدا من القرآن، اگر هیچ کدوم شاهدی از قرآن ندارد، فخذوا بالمجمع علیه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فإن كان فيه اختلاف وتساوت الأحاديث فيه، اگر نه مجمع عليه هم نیست، اختلاف هست و روایات هم مساویه، فخذوا بأبعدهما من قول العامة، اون موقع نوبت میرسد به أبعدهما من قول العامة. قال رحمه الله والحديث في العدد. حالا طبق این سه تا معیار، اون حدیثی که درباره این است که عدد باید 30 روز باشه، کمتر نمی شود، یخالف القرآن، مخالف قرآنه. قرآن می فرماید که فإذا شهد بله منکم الشهر، فمن شهد منکم الشهر، یا می فرماید که بله اون آیه احله که می فرماید که حالا مضمون آیه این است که خداوند احله را، هلال را برای وقت تعیین وقت قرار داده. توجه فرمودید؟ خب این حدیث که میگه 30 روزه مخالف اون آیه کریمه هست که میفرماید احله را ما برای بله وقت و برای حج قرار دادیم. آیه خاطرتون هست؟ و یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج. خب آیه میفرماید که هلال میقات است، وقت هست، ولی این حدیث میگه نه، عدد معیار هست. خب میفرماید که فلا یقاس به حدیث رویه الموافق للقرآن. بس این حدیث که مخالف اون حدیث رویه است که صم للرویه و افطر للرویه با اون قیاس نمی شود. اون موافق قرآنه، این مخالف قرآنه. بله قد اسمعت طایف علی العمل به، اتفاقا اون حدیث رویت حدیث مجمع علیه هست. الا ان قال و انما المعنا فی قولهم علیهم السلام علیه السلام خذوا بابعدهما من قول العامه. و این معیاری که ائمه فرمودن که ابعد از ائمه، میفرماید یختص ما روی عنهم فی مدایح اعداء الله، مخصوص اون روایات است که در مدایح اعداء الله وارد شده. ائمه تقیتا احیانا ممکن اونها را مدح کردن. اونجا هست که میفرماید خذوا بما خالف العامه و ترحم على الخصما، روایاتی که در مورد ترحم بر خصما وارد شده، احیانا نام اونها را با رحمه الله یا امثال اون نقل فرمودن. و مخالف الایمان، فقالوا علیه السلام اذا اتاكم عنا حدیثان مختلفان احدهما فی قول المتقدمین الا امیر المؤمنین علیه السلام والآخر فی التبری منهم. دو تا روایت، یکی درباره متن اون متقدمین بر امیر المؤمنین علیه السلام و دیگری در مورد تبری هست. فخذوا بابعدهما من قول العامه لأن التقیت تدعوهم بالضرورة إلى مظاهرة العامة بما يذهبون إليه من أئمتهم. چون تقیه اختصا میکرده که با اونها که انه در ظاهر با اونها هماهنگ باشن، اونها را در ظاهر تأیید بکنن. خب این روایت هم میشود روایت چهارم. پس تا حال اون دو تا روایت که عرض کردیم که قبلا خونده شده، مقبول عمر بن حنظله مرفوعه علامه، سومی هم دیباچه اصول کافی، و چهارمی هم این روایتی است که مرحوم شیخ مفید در رساله العدد. پنجم دیگه بخونیم دیگه، با این به اصطلاح امروز دیگه این مقدار کافی باشه. محمد ابن علی ابن محبوب عن الحسن ابن موسی الخشاب در تهذیبه. این سند مرحوم شیخ هم عرض کردیم به محمد بن علی بن محبوب درست صحیحه، بس بنابراین این روایت ظاهرا اشکالی نداره. محمد بن علی بن محبوب عن الحسن بن موسی الخشاب که ثقه است، قال حدثني احمد بن محمد بن ابي نصر، که این هم از اجلاس، عن داوود بن الحسین با ساته. بله این هم ثقه است ولی گفتن که واقفی هست. خب روی عن داوود بن الحسین عن ابی عبدالله، در فقیه هم اینطوری آمده دیگه، روی عن داوود بن الحسین آمده. شیخ طوسی سند را گفته ولی مرحوم صدوق همینطور به صورت راوی اخیر ذکر کرده. روی عن داوود بن الحسین عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اتفقا علی عدلین جعلاهما بینهما فی حکم. دو نفر از شیعه دو نفر عدل را توافق کردند که اینها بیان اون در این قضیه نظر بدن. اتفق على عدلین جعلهما بینهما فی حکم وقع بینهما، خلافون که در یه مسئله خلاف هست اینا بیان حکم کنن. فرضیا بالعدلین واختلف العدلان بینهما، اینا که دو تا عدل را راضی شدن، این عدلان بین خودشون اختلاف پیدا کردن. ان قول ایهما یمزی الحکم، بر اساس کدوم قول اینها حکم ما به اصلاح امضا می شود و نفوذ پیدا می کند. قال ینظر الى افقههما و اعلمهما به احادیثنا و اورعهما فینفذ حکمه ولا یلتفت الی الاخر. به افقهشون، به عالمشون، به احادیث ما و اورعشون نگاه می شود، اون مشخص می شود، حکم اون نافذه. خب در این حدیث که می فرماید اون کسی که عرف به احادیث هست، معلوم شد که خبر واحد حجت، که اون عارف به حدیث اگر آمد عرفه که ان استقه، اون فرمود دیگه باید قبول بشود حتی در صورت تعارض. پس این روایت بیانگر این است که خبر واحد حجت. بله، فینفذ حکمه ولا یلتفت الی الاخر. سند موثقه، دلالتش هم عرض کردم با این بیانی که اینجا درسته در باره ترجیح دوتا حکمه یا دوتا حاکم هست، کدوم حاکم حکمش مقدمه بر حاکم دیگر، ولی منشأ حکمشان معرفت به روایات ذکر شده. پس معلوم شود که روایاتی که شخص ثقه عادل اورع استق نقل میکنه حجته. این روایت پنجم. تا ببینیم این مقدار روایات بقیه رو همه رو باید بخونیم یا اینکه نه دیگه خود آیان مراجعه میفرمایند. خب اگر مراجعه فرمودید به ما اطلاع بدید که ما دیگه این روایات، این 40 تا روایت رو نخونیم، و اگر هم نه بخونیم شاید اشکال نداره که یک نورانیتی انشاءالله از این روایات اخذ میکنیم. الحمدلله رب العالمین.